سرخطی خبرها بحثی دلیر امامالی و عبدالله غربتی رو به دادگاه دوشنبه کشیدند. بروز داشته دو نفر در پای سوختاره در مرکزی مسکو. افزایش زرپروین یا گیپاتیتی ا در تاجیکستان. سلام بیننده های عزیز، نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 23 نوامبر است. دادگاه شهر دوشنبه شکایت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی دو روز نامنگاری زندانی تاجیک رو بررسی خواهد کرد. دادگاه ناحیه شاه منصوری پایتخت ماه اکتبر دلیر امامعلی رو به 10 و عبدالله غربتی رو به 7.5 سال زندان محکوم کرد. روزنامه‌نگاران با حکم راضی نیستند و بازبینیش رو خواستند. مرافعه و حکم دلیر امامعلی و عبدالله غربتی موج تنقید های کشورهای غرب و سازمان های بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا، آمریکا و اتحاد اروپا را به میان آورد. آنها این حکم ها را حمله به آزادی بیان در تاجیکستان نامیدند. سعدالله قیوم‌زاده وکیل مدافع دلیر امامعلی روز 22 نوامبر به رادیو آزادی گفت امروز مواد پرونده را از دادگاه ناحیه شاه منصور به دادگاه شهری دوشنبه میفرستند. هفته آینده مرافعه را تعیین میکنند. عبدالرحمن شریپوف وکیل مدافع عبدالله غربتی هم گفت دادرس دادگاه ناحیه شاه منصور این هفته پرونده را به دادگاه شهری دوشنبه میفرستد. اکنون دادگاه تخت تصمیم میگیرد که حکم زندان دو روز نامنگار رو دیگر کند و یا بدون تغییر ماند. در صورت بی تغییر ماندن حکم دادگاه ناحیه شاه منصور به اجرا می‌درآید و دو روز نامنگار را از بازداشتگاه به زندان خواهم برد. مدیر خدمات رزویدکه بیرونی روسیه در دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان مسئله های وابسته به تامین امنیت را بررسی کرده است. با خبر رسمی ملاقات سرگی نریشکین و امامعلی رحمان روز 22 نوامبر گذشت. دو طرف با تقویت همکاری برای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر و سلاح تاکید کردند. قضیه افغانستان نیز در مرکز دقت قرار داشت، نوشته است سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان، ولی جزئیات نداد. تاجیکستان و روسیه دو شریک نزدیک استراتژیک به حساب می‌روند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج در تاجیکستان جایگیر است. عین زمان اقتصاد کشور با پول مهاجران کاری نیز پایبند است که از روسیه به تاجیکستان میفرستند. امامعلی رحمان از متحدان اساسی ولادیمیر پوتین به حساب می‌رود و پس از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه ولادیمیر پوتین اولین سفری خارجیش را در تاجیکستان انجام داد. رئیس جمهوری تاجیکستان ماه اکتبر امسال در نشست در شهر استانا از همتای روسش ولادیمیر پوتین خواست تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی را حرمت کند. صحبتی که واکنش های زیاد به بار آورد. ایده آن را جسارت و حق طلبی دانستند و دیگران نمایشی. کمیته تفتیشاتی روسیه خبر داده است که در پی سوختار در انبار گلها در مرکز مسکو دو نفر بازداشت شده است. در سوختاری که روز 20 نوامبر در مرکز مسکو سر زد، یک شهروند تاجیکستان و 6 شهروند روسیه به هلاکت رسیدند. خبرگزاری رسمی تاس نوشته است در پی این آتش‌سوزی یک متخصص حفظ مهنت و بی‌خطری سوختار و مؤسس شرکت نووا فلوره که انبارهای سوختار را به اجاره گرفته است بازداشت شدند. مفتشان همچنین این دو نفر را از روی موده نقص طلبات به خطری سوختار که از به احتیاطی باعث مرگ دو و زیاده از اون شده است بازپرسی و عیب اعلان کردند. اون تا 7 سال زندان را در نظر دارد. قبلا مسئولان خدمات حالات فوق‌العاده روسیه گفته بودند سوختار در بینای خشتی دو آشانه در مرکز مسکو سر زده است که در آن مغازه‌های جیوان اسباب برقی انبار گل‌ها جایگیر بوده است. میدان عمومی سوختار 2500 متر مربع را تشکیل داده است. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان خبر دادند که تعداد گرفتاران بیماری زردپروین یا گیپاتیتی ا در کشور نزدیک 15% افزایش یافته است. با گفته پزشکان این بیماری هر سال در ایام تیره ماه خروج میکند، ولی امسال صفی مبتلایانش اندکه بیشتر شده است. به قول مقامات تعداد گرفتاران زردپروین در تاجیکستان حالا به 1850 نفر رسیده است و 94% آنها تا 18 سالند. این رقم در دو سال پیش به 1600 نفر برابر بود. پزشکان میگویند معالجه گرفتاران زردپروین تا 20 روز ادامه داشته و مدت پرهیزی آن تا 6 ماه خواهد بود. در رابطه با بیماری زردپروین قبل از برنامه با ناهیده همرعلیه و پزشک سرایت‌شناس در بیمارستان سینو صحبت کردم.
Бемори зарпарвини на муди А, бемори сюратиаст, ауджаш аз моги август, то моги декабр, дар таму ми джунгури 8 гарда, 2 тюрмеба, гирифторин бемори бисюртар кудаку, а сини ду солаги, то шонзда хажда соласта. Син бемори сюратиаст, хатман бахуна духтури ойлави боят фарид карда шаванд, аз тарафи духтури ойлави ташхис монда шаванд, ва баъде ки ташхис муайян шудааст, ҳатман кӯдак то ду ҳафта, то се ҳафта вобаста ба вазбинии беморӣ дар хона нигоҳ дошта мешаванд.
Нишонаҳои зардпарвин чӣ буда метавонад?
Дар Тоҷикистон ин намуд беморӣ ҳам намуди бо зарди пӯсту лопардаҳо, ҳам бе намуди безардиаш бисёр аст. Дарунравӣ, бо таби баланд, бо партопартои қайкунӣ, дир беҳузурии тӯлонӣ. Беморӣ кӯдакро лоғар мекунонад, сабаби зардии баланд мешавад. Авҷи ин беморӣ метавонад дар оилаҳо ба гирифтори чанд кӯдак шавад, метавонад ҳамчун эпидемия паҳн шавад. Беморӣ дар кӯдакҳое ки зардиашон бисёр баланд аст, ҳаҷми ҷигарашон калон аст. Ба ин хел кӯдакҳо нисбатан тавсия дода мешавад ки машғули тарбияи ҷисмонӣ ва даву тонус камтар шавад. Дар кӯдакҳое ки зарди нест, онҳо гирифтори зардӣ нашудаанд, зарди пӯсту лопарда ва ҷигарашон чанде калон нест, ин маҳдудият надорад.
Роҳҳои пешгирӣ аз ин беморӣ кадом аст?
Пешгирии ин беморӣ фақат дастои шушта, оби тоза, муносибат бо беморӣ, бо гирифтори беморӣ, бо кӯдакҳо харчи камтар парҳез аст. Ҳаракат кунед дар боғчаҳо ва дар мактабҳо. Агар ки кӯдакатон бемор аст, настараш набаред. Ин сабаб мешавад ки кӯдакҳои бемор кӯдакҳои солимро бемор мекунад. Ҳатман агар кӯдакатон як шаб ҳам таб карда бошад, сабаби таб карданашро бифаҳмед. Он вақт баъди муайян шудани сабаби беморӣ ва табобати беморӣ, он вақт ба мактаб ё боғча равон кунед.
Ташаккур барои суҳбат. Ноҳида Ҳамралиева, пизишки сироятшиноси бемористони Сино буданд ки ба суолҳои Озодӣ посух гуфтанд. Аз 22 то 26 ноябр рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Туркманистон баргузор мегардад. Ба манзури ширкат дар ин чорабинии фарҳанги, ҳайати 80 нафари аҳли фарҳангу ҳунари тоҷик дар раиси вазири фарҳанги Тоҷикистон Зулфия Давлатзода ба ин кишвар сафар карданд. Вазорати фарҳанги Тоҷикистон хабар додааст ки рӯзҳои фарҳангӣ дар шаҳрҳои Ашқобод ва Марии Туркманистон доир гардида, ансамблҳои лола, парасту, созҳои миллӣ, ҳунармандони маъруфи тоҷик ва мусаввирони бомаҳорат ҳунарнамоӣ менамоянд. Бори охир соли 2017 рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Туркманистон ва соли 2018 рӯзҳои фарҳанги Туркманистон дар Тоҷикистон баргузор шуда буд. Туркманистон дар соҳаҳои зиёд, аз ҷумла энержӣ, роҳҳо, табодили молекулҳо ва бахшҳои дигар бо Тоҷикистон ҳамкорӣ мекунад. Бахши як рӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихи 23 ноябрро фаро мегирад.
سیومی نویبر سال 1930 با قرار کمیته مرکزی اجرایی تاجکستان شوروی در جنوب جمهوری ناحیه های کلاب، فرخار، مومین آباد و در شمال ناحیه های عینی و پنجکین تأسیس شدند. ناحیه های جنوبی در مرز تاجکستان با افغانستان جایگیر بوده، به حدود های معموری ولایت امروزه ختلان و عینی و پنجکین به ولایت سوخت شامل شده، پنجکین نزدیک به مرز ازبکستان جایگیر می باشد. در اوج بحران زندان‌های تاجیکستان و بعد آشوب پرقربانی در محبس خوجند، 23 نوامبر سال 2018 منصور عمرف رئیس نظام زندان‌های تاجیکستان تعیین شد. رهبری سابقه‌دار پیشین این ساختار برای وجود مشکلات مثل شکنجه و بدرفتاری و پایمالشوی حقوق زندانی‌ها انتقاد می‌شد. منتقدان گفتند با وجود نو شدن رهبر در کار زندان‌های تاجیکستان که بعد سال 2015 با زندانی‌های سیاسی پر شدند، اصلاحات بنیادی برای برطرف شدن شکنجه و بدرفتاری زندانی‌ها انجام نشد. 23 نوامبر سال 1924 زادروز ادبیات‌شناس معروف تاجیک صاحب تبارف است که برای تحقیق و شناختن بهتری آثار ادیبان معاصر و کلاسیکی تاجیکستان و جهان مثل صدرالدین عینی و پیرو سلیمانی، Островски у Салтиков Шидрин кори зиёде анҷом додааст. Ӯ яке аз мунаққидони пуркор буда, борҳо бо адибони гуногун вориди баҳсҳои усулӣ шудааст ва бо ин дар рушди адабиёт саҳм гирифтааст. Барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ 91 сол умр дид.
Бонки Миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст. Навиди бомдодӣ буд ки тақдими шумо шуд. Агар шумо ҳам аксу видео ё хабари муҳиме доред, ҳатман ба мо фиристед. Хайр худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. То фардо дар ҳамин вақту соат.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سببی نبودن جمعیت باور
درون
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دبیر سازمان پیمانی امنیت دست جمعی گفت آمادن برای به اعتدال آوردن وضع در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان مدد کنند. استانیسلاو زاس در این بار روز چهارشنبه در نشست نمایندگان سازمان پیمانی امنیت دست جمعی در یروان ابراز نظر کرد. وی گفت در منطقه آسیای مرکزی برای به اعتدال آوردن وضع در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان اهمیت ویژه می دهیم. باور داریم سازمان ذخیره و تجربه ضروری را دارد تا به دو کشور عضو برای رسیدن به این هدف یاری کند. البته اگر تاجیکستان و قرقیزستان ضرور می دانند. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 30 سال باز برای تعیین نشانه‌گذاری بخشی از قلمرو خود بحث دارند. از تقریبا 1000 کیلومتر سرحد زیاده 300 کیلومتر آن نامعین است. در آغاز ساکنان دو طرف با یکدیگر بحث لفظی و سنگ‌پرتایی می‌کردند، ولی در سال 2021 و 2022 زد و خورد مسلحانه صورت گرفت. در این دو درگیری از دو جانب صدها نفر کشته و زخمی شدند. در تاجیکستان 5 زاده بدخشان که در میانشان فعال منطقه منور شمبیف و فرمانده سابق طالب ایومبیکوف نیز هستند به حبس ابد محکوم شدند. 8 کس دیگر از 10 تا 30 سال گرفتند. مقامات تفصیلات حکم ها را نگفتند. نزدیکان بعضی از محکوم شده ها خبر دادند که مرافع پس درهای بسته گذشت و آنچه در سخنی آخرین گفتند معلوم نیست. یکی از پیوندان طالب ایومبیکوف گفت حکم روز 22 نوامبر در بازداشتگاه موقتی دوشنبه اعلان شد. پیوندان محکوم شده ها در مرافع حضور نداشتند، افزود او. طالب ایومبیکوف و منور شمبیف که مقامات همواره سرکرده های گروه های جنایی نام برده ولی مردم رهبران غیر رسمی و فعالان مدنی میشناسند، ماه ایون امسال در خاروق دستگیر شدند. سه فعال دیگر منطقه نیاز شاه گلوبوف، اموم شاه شیرینوف، نجمیدین شرجانوف در مرافع همسان زندانی یک عمری گرفتند. برادر یکی از محکوم شده ها به رادیو آزادی گفت با تشکیل اعتراض پنهان کردن سلاح کشتار افباشی تونگرایی و قاچاق سنگ های گرانبها عیبدار دانسته شدند ولی آنها حکم را بی اساس می دانند. مفتشان دادستانی و مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان تا هنوز حکم ها را شرح ندادند و روز چهارشنبه به زنگ های ما پاسخ ندادند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. مقامات تاجیکستان مرحله دویم برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک را از پناهگاه الهاله سوریه آغاز کردند. در این پناهگاه بیش از 500 زن و کودک جنگجویان داعش هستند. تاجیکستان ماه ایولی امسال بیش از 140 زن و کودک را از آنجا به وطن برگردانده بود. یک نماینده حکومت تاجیکستان روز 23 نوامبر به رادیو آزادی گفت گروه کاری به این پناهگاه رفته زنان و کودکان را برای آوردن به وطن نامنویس کردند. او افزود در پناهگاه بیشتر کودکان ماندند، برخی مادر ندارد و در تربیه زنان دیگر هستند. زنان تاجیک در گذشته گفته بودند که خیمه های پناهگاه در زمستان سرد می شود و آنها با کودکان عذاب می کشند. از سال 2014 پس از آنکه گروه تندروی داعش در قسمی از قلمروهای اشغالی سوریه و عراق خلافت خودخوانده خود را اعلان کرد، صدها شهروند تاجیکستان به این منطقه رفتند. مقامات گفتند حدود 2000 نفر به این سازمان تندرو پیوستند. اکثر مردان بازداشت یا کشته و بینشان شدند، ولی همسر و فرزندان آنها در پناهگاه‌های سوریه هستند. وزیر مالی ایالات متحده جانت یلن خبر داد که واشنگتن برای دستگیری بی‌وست بودجه اوکراین 4.5 میلیارد دلار جدا میکند. این پول ها هفته های آینده جدا میشوند و حکومت اوکراین با آن خود را در دوره جنگ روسیه با تحکیم ثبات اقتصادی و دستگیری خدمات مهم دولتی از جمله پرداخت معاش کارمندان بیمارخانه ها، خدمتچیان دولتی و آموزگاران، کمک اجتماعی برای پیرانسالان و خانواده های آسیب پذیر حمایت میکند. این مبلغ ها در مقاومت اوکراین به تجاوز بی اساس پوتین یک ابزار مهم می باشند، گفته شده است در اظهارات وزارت مالی ایالات متحده آمریکا. کمک همچون گرانت جدا می شود. یلن از سرمایه گذاران دیگر نیز دعوت کرد کمک به اوکراین را افزایش و سرعت بخشند. ماموریت رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن به کیف بیش از 20 میلیارد دلار کمک نظامی، حدود 10 میلیارد دلار برای کمک های بشردوستانه و حدود 13 میلیارد دلار برای احیای اقتصاد ملی جدا کرده است. علاوه بر این بایدن از کنگره دعوت کرد برای اوکراین باز 37.7 میلیارد دلار دیگر جدا کند. یک نظرپرسی در 14 کشور عضو سازمان جهانی تندرستی از جمله تاجیکستان معلوم کرده است که هر شخص سیوم بی توصیه پزشکان آنتی بیوتیک استفاده می کنند. از 31 نفری پرسیده شده در این کشورها گفتند هنگام بیماری آنتی بیوتیک های باقی مانده را در خانه استفاده می برند و یا با توصیه دکتر از دارخانه می گیرند. سازمان جهانی تندرستی میگوید نظرپرسی مذکور در تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان هم گزارانده شد. 50% پرسیده شده ها گفتند بیشتر از همه سال گذشته آنتی بیوتیک استفاده کردند. 61% فکر میکردند که آنتی بیوتیک را میشود ضد ویروس ها استفاده برد. متخصصان تاکید کردند که استفاده پیوسته آنتی بیوتیک ها سخت تاثیر و گاهی بدون توصیه طبیبان میتواند پیامد ناخوب داشته باشد. در کشورهای اروپا و آسیای مرکزی سالانه 35,000 نفر از بیماری های میفافتند که به آنتی بیوتیکا مقاوم شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان 5 زاده ولایت بدخشان را که در میانشان فعال منطقه منور شنبیوف و فرمانده سابق طالب ایامبکوف نیز هستند به حبس ابد محکوم کردند. 8 کسی دیگر از 10 تا 30 سال گرفتند. مقامات تفصیلات حکم ها را نمیگویند. نزدیکان بعضی از محکوم شده ها خبر دادند که مرافع پسی درهای بسته گذشت. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. با اطلاع دریافتی دادگاه عالی تاجیکستان، فرمانده سابق طالب ایامبکوف و یکی از افراد با نفوذ در بدخشان منور شنبیف را به حبس یک عمری محکوم کرده است. یکی از پیوندان طالب ایامبکوف میگوید حکم روزی 22 نوامبر در بازداشتگاه موقتی اعلان شد. به قول او پیوندان محکوم شده ها در مرافع حضور نداشتند. طالب ایامبکو و منور شنبیف که مقامات همواره سرکرده های گروه های جنایی نام برده ولی مردم رهبران غیر رسمی و یا فعالان مدنی میشناسند، ماه ایون امسال در خارق دستگیر شدند. سه فعال دیگر منطقه نیازشا گلابوف، امام شای شیرینوف و نجم الدین شیرجانوف در مرافع همسان زندان یک عمری گرفتند. برادر یکی از محکوم شده ها به رادیوی آزادی گفت که آنها به تشکیل اعتراض و پنهان کردن سلاح، کشتار، افباشی، تندگرایی و قاچاق سنگ های گرانبها عیبدار شدند، ولی به قول او آنها حکم را به اساس می دانند. مفتشان دادستانی و مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان تا حال حکم ها را شرح ندادند و روز چهارشنبه نیز به زنگ های ما پاسخ ندادند. خبرنگار تاجیک انوره سرکار و روز 22 نوامبر با تکیه به منابعش در تلگرام نوشت که چند پسر و برادران طالب ایامبکوف نیز به مدت های دراز زندان محکوم گردیدند. یکی از نزدیکان ایامبکوف روز 23 نوامبر تصدیق کرد که محمد علی ایامبکوف پسر طالب ایامبکوف در عموم به 22 سال زندان محکوم شده است. او سال 2019 دستگیر و محاکمه شده بود. پسرش غلام علی عبدالرحمنوف در ماه اوگوست به حبس ابد و پسر دیگرش حسن علی عبدالرحمنوف در ماه اوگوست به 12 سال زندان محکوم شده بودند. به قول یک همصحبت ما برادر او عنایتشا ایامبکوف به 30 سال زندان محکوم شده است. مهلت حبس برادر دیگرش عاقل ایامبکوف 16 سال دیگر دراز گردیده است. عاقل ایامبکوف سال 2012 دستگیر و زندانی شده بود. در عموم مهلت حبس او به 30 سال برابر گردید. مهلت حبسی حمزه مرادوف راننده طالب ایامبکوف نیز تا 30 سال دراز کرده شده است. برادر او صابر مرادوف 10 سال از آزادی محروم شده. دادگاه عالی تاجیکستان 10 سال پیش عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف راننده طالب ایامبکوف را به کشتن ژنرال امنیت عبدالله نظروف گناهکار دانست. طالب ایامبکوف بارها دست داشتن خود و نزدیکانش را در این حادثه رد کرده است. منابع رادیوی آزادی همچنین گفتند که عنایت‌شاهی ساکن محله خلیب‌زاد شهر خارق به 15 سال، امید شای شیرینوف به 30 سال و میسر صاحب نظروف به 30 سال زندان محکوم شدند. به قول منابع در مرافعه های آخر ده ها ساکن خارق جزا گرفتند، ولی رادیوی آزادی تا این دم حکم 13 نفر را تصدیق کرد. پس از تظاهرات و ناآرامی های مهمه امسال در ولایت مختار کویسان بدخشان که با مرگ 34 کس انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله ده ها فعال مدنی بدخشانی را دستگیر کردند. دادستانی کلی تاجیکستان در ماه اکتبر امسال گفت که در پیوند به حادثه های بدخشان 77 نفر را جزا دادند و محاکمه ده ها کسی دیگر ادامه دارد. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند آنها گناهی ندارند و همه گونه اتهامات و حکم بی اساس است.
دنیا عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را، دادی غمی تم خوسخ. دنیا عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را، دادی غمی تلخ و سخت. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان
چرا برای تأسیس یک نشریه معلومات نامه یا اجازه کمیته امنیتی ملی طلب می شود؟ این موضوع در نشسته در دوشنبه باعث بحث میان نمایندگان مقامات و جامعه شهروندی شد. فعالان شهروندی و خبرنگاران خواستند تاجیکستان پیشنهاد سازمان ملل را اجرا و این مقررات را بیکار کند. مقامات گفتند مسئله را می آموزند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. نمایندگان مقامات و جامعه شهروندی روز 23 نوامبر توصیه های سازمان ملل به تاجیکستان را بررسی کردند. سه سال پیش کمیته حقوق بشری سازمان ملل از تهدید به خبرنگاران و مانع شدن به فعالیت آنها در تاجیکستان نگرانی کرده بود. این نهاد سازمان ملل به دوشنبه توصیه داد که دیگر اندیشه در مطبوعات رواج داده شود. بعضی شرکتداران همایش روز 23 نوامبر گفتند بعد از 3 سال وضع چندان تغییر نکرده است. شرکتداران این میزگرد از جمله گفتند یک توصیه سازمان ملل درباره بیکار کردن طلب معلوماتنامه از کمیته دولتی امنیت ملی در وقت تأسیس نشریه تا حال اجرا نشده است. سال 2017 حکومت تاجیکستان دستور داد که برای تأسیس نشریات، مطبع و یا نشریه دوره باید از کمیته دولتی امنیت ملی معلوماتنامه گرفته شود. مقامات آن وقت گفته بودند ترتیبات نو به خاطر تنظیم خوبتر این ساحه جاری شده است، اما نمایندگان کمیته حقوق بشر سازمان ملل سال 2019 به تاجیکستان توصیه دادند که این مقررات را بیکار کند. این موضوع روز 23 نوامبر بحث گرمی را میان نمایندگان جامعه شهروندی و مقامات به میان آورد. چنین بحث میان شهلو اکابر و رهبر تشکیلات خامه و امید حاجیف مسئول وزارت فرهنگ به میان آمد.
در ترتیب گفته شده است که نامگوی حجت هایی که برای بقیدگیری پیشنهاد میکند حتما در نامگوی همون حجت ها، مثل اگر من میخوام به سایت اخباری اومد بقید گیرم، من باید پیش از اونه که برای شما حجت میسپورم، من باید روام از کمیته امنیت ملی همین حجت ها گیرم بعد پیشنهاد کنم.
شما حجت هایتون رو بعد وزارت فرهنگ پیشنهاد میکنید، مکتوبی کمیته دولتی امنیت ملی هم ما میکنیم،
چونکه در ترتیب میخی گفتگی نیست دخیر. اصلا خودی همین ترتیب هدف از ورود کردنش چیه؟ چونکه کمتر روستگا بیرون از میورها است. وقتی که اصلا بسیار ارج میگذاریم به فعالیت کمیته امنیت ملی و کور است، کورشون است باید دونن. لیکن گرفتن سپرافکا از کمیته امنیت کدام یک شخص حقوقی یا که شخص به قوی مراجعت میکنن نمونه شما نمیدونیم، اما نمونه شما میخواستیم فهمیدن که چگونه است و از پرافکا و یا چخل گرفته ممکن است.
دعوتوری خطی و یا منویسن زید هستن یا نه؟ تمام.
نمایندگان کمیته دولتی امنیت ملی در این نشست حضور نداشتند که به این نگرانی ها پاسخ دهند. مسئولین وزارت فرهنگ وعده دادند که نگرانی ها را به مقامات دخلدار می رسانند. بحث دیگر در نشست مشکل دسترسی به اطلاع بود. نورالدین خرشبایف رهبر انجمن وسایط اخبار عامه مستقل گفت خبرنگاران تقریبا همه روزه به مشکل دریافت معلومات از اداره های دولتی روبرو می شوند. به گفته خرشبایف قانونگذاری ترتیب گرفتن اطلاع را مشخص کرده است، اما نه در همه حالت این مقررات ها اجرا می شوند.
ولی در حالت های استراری، مثلا در حالت های نزاع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان، این مشکلات برالله به نظر رسید و باعث دغل هم شود بای دادن نبرد اطلاعاتی به قرغیز ها گردید.
نمایندگان مقامات وعده دادند که مشکلها را بررسی میکنند. وکیل پارلمان مجیب خان جوهری از تمام شدن تحریر کادکس اطلاعات خبر داد. خانم جوهری گفت
امروز پارلمان کشور روی لایحه کادکس اطلاعات کار کرده استاد است که روزهای نزدیک آن به انجام میرسد و فراگیری باز هم بهتر نمودن زمینه های حقوقی صحه میگردد.
توصیه های سازمان ملل در حال بررسی می شوند که رسانه های تاجیکستان روزهای دشوار را پسی سر می کنند. چندین رسانه های مستقل از جمله هفته‌نامه های آزادگان و نگاه بسته شدند. در نیم سال اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر بازداشت و چندی از آنها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. معلوم نیست که حکومت تاجیکستان در حسابات آیندهش به سازمان ملل به این نگرانی ها چه پاسخ می دهد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
کمبود نیروی برق دسترسی ساکنان یک محله را در ناحیه مومین‌آباد ولایت ختلان به آب مشکل و زندگیشان را سخت کرده است. آنها از مقامات می‌پرسند که مسئله کی حل خواهد شد. برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را به خانه‌های مردم تصدیق کرده، اما مهلت انجامش را نگفته است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. سفرما باباخانوا یکی از ساکنان محله توتوی ناحیه مومین‌آباد می‌گوید از ساعت 8 صبح تا بگاهی برق ندارند. او روزی 21 نوامبر وضع را چنین شرح داد.
ساعت 8 سوید مونه میکشن تا به گره گریون شنا میکنن، به گه میشه بعد گریون میشه، انا هم بعد سوید مونه که بکشن ما او دیگه نمیتونیم گرفته. خینه یک ما زیاد چید که ما او نداریم، او مون قوقان سوید نداریم که سوید کی نباشن از توسوی مون کچه نمیکنه که او ده.
ساکنان گوشه های دیگری تاجیکستانیز با این مونان شکایت دارند. آنها میگویند در شبانه روز 6-7 ساعت و گاه 5 ساعت با برق تامینند و بس. وفاخان اولیایف ساکنی جماعت سرخ شهر اسفره را پیهم قطع نیروی برق نگران کرده است. جمعگل عزیزوا ساکنی محله کمونگران شهر وحدت در فکری بیشتر ذخیره کردن هیزم و انگشت است. میگوید ماه دوم است که برق را با محدودیت میگیرند، هرچند مبلغ استفادهش را سری وقت پرداخت میکنند. با این مونان شخصان زیادی از منطقه های تاجیکستان با رادیو آزادی نامه میفرستند. آنها میپرسند سبب کمبود برق چیست و کی پورا گرمی و روشنایی خواهند گرفت. روز 22 نویبر در شرکت برق تاجیک کسی حاضر نشد کی برطرف شدن محدودیت انتقال برق را شرح بدهند. یک کارمند نهاد به ذکر نامش کوتاه پاسخ داد که حل مشکل از ما زیاد وابسته نیست. مسئولین شرکت برق تاجیک 12 اکتبر امسال در اعلامیه تصدیق کرده بودند که در کشور محدودیت نیروی برق جاری شده است، ولی آن را نخواست خود شون بلکه ضرورت دانستند. آن زمان گفته بودند که هرچند آب انبار نورک تا نقطه آخرین پر است، احتمالی تا بهار نرسیدن ذخیره آب وجود دارد. این وضع به گفته مسئولان امسال نورسایی برق را به مقدار بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت به میان آورده. اقتصاددان عبدالرحمن حکیمزاده ادعای برق تاجیک را در مورد کمبود آب بی اساس می‌داند. وی میگوید مشکل در نظام نااستواری بخش انرژی است. حکیمزاده تاکید کرد که در ایام سرما و در حالی که ساکنان کشور از بی‌برقی اذیت می‌کشند، صادرات آن به خارج کشور نباید صورت بگیرد. وی افزود:
از روی شنید ما با کشور دوست و برادر ما افغانستان همسایه برق صادرات کرده می‌شود. من اندیشه دارم که در اول باید طلبات و احتیاجات مردم خیلی تاجیکستان قانع کرده شود، در صورت زیاد شدن بعد ما باید که برق رو به دیگر کشورهای همسایه صادرات کنیم.
کابل یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان است. در 6 ماه اول امسال از کشور به افغانستان قریب 734 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادر شده است. این آمار در مقایسه به همین دوره سال گذشته 276 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. در برق تاجیک شرح ندادند که این شب روز به کشوری زیر رهبری طالبان چه مقدار برق میدهند، اما مقامات پیشتر اعتراف کرده بودند که قرض افغانستان از استفاده برق تاجیکستان افزوده است. تامین اهالی با برق یکی از مشکل های اساسی حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
مسئولین شرکت برشنو تحت کنترل طالبان گفتند در پای کاهش جریان برق ازبکستان، آنها با تاجیکستان و ترکمنستان در تماسند و تلاش دارند کمبودی به برق را از حساب این دو کشور جبران کنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی را میکنم. مقامات این شرکت گفتند که از روز یکشنبه گذشته ازبکستان میزان برق صادراتی به افغانستان را تا نصف کاهش داده است و توشکند مشکل تکنیکی در دستگاه های تولید برق را سبب کاهش صادرات برق به افغانستان گفته است. همکنون برقی که افغانستان از ازبکستان وارد میکرد از 430 مگاوات به 200 مگاوات کاهش یافته است. مسئولان شرکت برشنا گفتند که ازبکستان وعده داده بود که تا 3 روز دیگر این مشکل را حل میکند، اما مشکل همچنان ادامه دارد. در پای این مشکل با نوشته بخش افغانستانی رادیو آزادی، شرکت برشنو با تاجیکستان و ترکمنستان برای جبران کردن این مشکل در تماس شدند. از نتیجه این تماس ها خبری نشر نشده است. در شرکت برق تاجیک روز 23 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی از گفتگوها در این زمینه ابرازی به اطلاعی کردند. این در حالی است که شرکت برشنو هفته گذشته خبر داد که شبکه برق رسانی کابل با برق وارداتی از تاجیکستان وصل شده است. رادیو و تلویزیون ملی زیر نظارت حکومت طالبان خبر داده است که شرکت برشنو در همکاری با تیم تکنیکی این کشور توانستند که شبکه برق رسانی کابل را با برق وارداتی تاجیکستان وصل کنند. در پی قطع برق وارداتی به ازبکستان، پایتخت افغانستان
خوزستان و چند ولایت دیگر با کمبود برق روبرو شدند، ولی شرکت برشنو افزوده است با وصل شدن برق وریداتی تاجیکستان حالا شماری زیادی از ولایت افغانستان به حالت عادی برگشته است. در گذشته هم برق وریداتی از کشورهای آسیای میانه به افغانستان برها قطع گردیده بود. با فرا رسیدن فصل سرما هم از الله کابل و شماری از ولایت ها با مشکلی به برقی روبرو می شوند و مردم از این بابت همیشه شکایت دارند. خبرها از وصل شدن شبکه های برق رسانی کابل با برق وریداتی تاجیکستان در حالی است که ساکنان منطقه های روستایی در خود تاجیکستان از ماه اکتبر به این طرف به طور محدود برق دسترس می کنند. مسئولان شرکت برق تاجیک 12 اکتبر امسال در اعلامیه تصدیق کرده بودند که در کشور محدودیت نیروی برق جاری شده است، ولی آن را نخواست خودشان بلکه ضرورت دانستند. آن زمان گفته بودند هرچند آب انبوری نورک تا نقطه آخر پر است، احتمال تا بهار نرسیدن ذخیره آب وجود دارد. این وضع به گفته مسئولان امسال نورسایی برق را به مقدار بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت به میان آورده است. کابل یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان است. در 6 ماه اول امسال از کشور به افغانستان قریب 734 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادرات شده است. این آمار در مقایسه به همین دوره سال گذشته 276 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است.
با این جهانی پرش، با این تابو تو بیخش، نمیروم سر فرا ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما، راهی امیدم بده، راهی سپیدم بده، بر فرو فرا ستاره راهنما، بر فرو فرا ستاره راهنما. اشکی سوزی منی، با چشمی روزی منی، سحر بخوابم درو ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما، باز این جهانی شگی دلم سرا سر گیری، بخون بگردون مرا ستاره ای راهنما، نمی نمایی چرا ستاره ای راهنما، کجا کجایی برا ستاره ای راهنما، بخون بگردون.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شرکت تاجیک ترانسگاز را وظیفه دار کرده است که به وزارت مالیه بیش از 15 میلیون دلار بپردازد. معلوم نیست کی و چگونه. مقامات آن را قرضی دولتی و بهره و جریمه اش حساب کردند. وزارت روزی نیست. مسئولانش از تاجیک ترانسگاز برگردانیدن زیاده از 25 میلیون دلار را طلب دارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. دعوای دو اداره دولتی بر سر پولهایی است که در سالهای 2005-2011 وزارت مالیه به تاجیک ترانسگاز داده است. طبق اطلاع رسمی قرض اساسی بیش از 5 میلیون دلار است، اما از حساب بهره و جریمه برای تاخیر پرداخت افزوده است. در تاجیک ترانسگاز به نامه رادیو آزادی پاسخ ندادند. خبرنگاران ما 4 دفعه به این نهاد رفتند، کسی حاضر نشد که گپ زند. ناصرالدین قادیرف حقوقدان تاجیک ترانسگاز از صحبت خودداری ورزید. مسئولان وزارت مالیه در پاسخ به نامه رادیو آزادی گفتند با هدف رشد بخش انرژی به تاجیک ترانسگاز قرض دادند، ولی شرکت آن را برنگردانده است. از جانب تاجیک ترانسگاز طلبات سازشنامه به طور ضروری اجرا نگردیده و باعث افزایش سرباری بودجه دولتی گردید، آمده است در نامه. همزمان وزارت مالیه از خلاصه دادگاه اقتصادی راضی نیست، چون با ادعای مسئولانش همه پهلوهای مسئله بررسی نشد. دادگاه اقتصادی برعکس در قرار خود گفته است که هرچند سازشنامه سالهای 2005-2011 بسته شده است، مهلت پرداخت ویران گردیده وزارت مالیه چاره نااندیشیده است. با توجه به این معیار به خلاصه دادرس اندازه قرض تاجیک ترانسگاز کم و دعوای جانب دیگر قسمان خونه شد. مبلغی که در گذشته وزارت مالیه به تاجیک ترانسگاز داده است از حساب گرانتی اسوسییاسیای بین‌المللی رشد و حکومت شویتسریا بوده است. هیچ یکی از طرف‌های بس جزئیات سازشنامه را شرح نمی‌دهند. به نظر شاکرجان حکیموف، حقوقدان و معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، بحث دو اداره بیانگر آن است که نظارت و استفاده پول بودجه درست بر آن مانده نشده است. او احتمال عوامل‌های کرپسیونی را نیز صرف نظر نکرد.
وقتی که وزارت مالیه چند سال بوریوی ترتیب مقرر شده فرض کریم همین حالت جای داشته باشد، جهتی بازگشتی قرضی دادهش کوشش نکرد، این از بی‌صلاحیتی و احتمالیتی جای داشتن مناسبت های کرپسیونی گواهی می دهد. زیرا که اصول وارثیت باید رعایت شود و نوبسته از عوض شدن وزیر مالیه داد و گرفت وزارت میماند، زیرا که خود وزارت هست شخصیت های اول عوض می شوند.
وزارت مالیه تاجیکستان در گذشته نیز با شرکت و کارخانه های در مورد بازپس گرفتن قرض دادهش و بهره های آن دعوا داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک، در مسابقات قهرمانی جودوی اروپا شرکت می‌ورزد. نتایج بازی‌های روز سوم جام جهانی فوتبال در قطر. این نوگانی‌های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک، در مسابقات قهرمانی جودوی اروپا که روز 26 نوامبر در شهر گوری گرجستان برگزار می‌شود، شرکت می‌ورزد. او یگانه ورزشکار از تاجیکستان است که در این مسابقات اشتراک خواهد کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات قهرمانی جودوی اروپا در گرجستان 161 ورزشکار از 67 کشور 4 قاره عالم نامنویس شده است. مسابقه از روی 5 وزن میانی مردان و 5 وزن میانی زنان صورت می گیرد. تیمور رحیموف در وزن بیش از 90 کیلو هنرنمایی می کند. یادآور می شوم این پهلوان 25 ساله تاجیک اوائل ماه نوامبر در مسابقات بین المللی جودو باکو گرند سلم که در پایتخت آذربایجان برگزار شد، در وزن بیش از 100 کیلو مدال طلا به دست آورد. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپی، مدال قهرمانی جهان و ماه آینده که در اسرائیل بین ستاره ها ماسترز برگزار میگردد، در کارنامه ورزشی من این سه مدال نرسیده است و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه ها میدهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
تیمور رحیموف فعلا در رده‌بندی جهانی جودو در وزن سنگین‌ترین مقام اول را کسب کرده است. خبر دیگر، در روز سوم جام جهانی فوتبال در قطر 4 بازی دور اول در گروه‌های سی و دی برگزار شد. نخست بازی میان تیم‌های منتخب ملی ارجنتینا و عربستان سعودی در گروه سی دایر گردید. این بازی با پیروزی منتخب عربستان سعودی با حساب 2-1 به پایان رسید. حساب بازی در دقیقه 10 کشاده شد. توبرو از پنالتی یا جریمه 11 متری کاپیتان ارجنتینی ها حملگر لیانل مسی به نشان رساند. در ابتدای نیمه دومی بازی فوتبال بازان عرب الشهری صالح و الدوسری سلیم در مدت 4 دقیقه 2 گل زده غلبه دستشان را تامین کردند. ضمناً این باختی منتخب ارجنتینا که یکی از تیم‌های داوطلب عنوان قهرمانی جهان حسابیده می‌شود، برای کارشناسان و مخلصان غیر منتظره بود. قهرمان فعلی جهان منتخب فرانسه در نخستین بازیش در گروه دی تیم استرالیا را با حساب 4-1 شکست داد. در این دیدار حساب را در دقیقه نهم نیم حمایتگر منتخب استرالیا کریگ گودوین گشود. بعدن بازیگران منتخب فرانسه ادرین رابو و اولیویه ژیرو در مدت 5 دقیقه 2 گل زدند. در نیمه دومی بازی کیلیان مباپه و ژیرو 2 گل زده بازی را با حساب 4-1 به نفع فرانسوی ها انجام دادند. دو بازی دیگر در گروه دی بین دسته های دانیه و تونس، در گروه سی میان تیم های مکزیک و لهستان یا پولش بدون گل خاتمه یافت. به این ترتیب در گروه سی از روی نتیجه های دور اول منتخب عربستان سعودی با 3 امتیاز پیش صف است. لهستان و مکزیک یک امتیازی دارند. در گروه دی از روی نتیجه های دور اول منتخب فرانسه با کسب 3 امتیاز پیش صف است. دانیا و تونس یک امتیازی گرفتند. در مرحله گروهی جام جهانی فوتبال در قطر 32 دسته منتخب که به 8 گروه تقسیم شده است برای راه یافتن به دور پلی آف مبارزه می برد. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دویم را می گیرند به دور 8 نهایی راه می یابند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. مهمان ما هستند اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوروی تاجیکان قزاقستان.
اسماعیلوف اکبرجان یحیی خواجایویچ 22 فوریه سال 1988 در ولایت اولوتاوی قزاقستان تولد شده است. تحصیلات میانه را در شمال قزاقستان گرفته است. بعداً تحصیل را در دانشگاه اسلامی مدینه منوره ادامه داده، سال 2016 آن را ختم کرد. بعد ختم تحصیل در عربستان سعودی، اکبرجان اسماعیلو به قزاقستان برگشته به صاحبکاری مشغول گردید. او بنیادگذار 3 شرکت تجارتی است. از سال 2017 تا سال 2022 رهبری مرکز تاجیکان شهری آستانه بود. از ماه سپتامبر سال 2022 رهبری مرکز جمهوریوی تاجیکان قزاقستان می باشد.
جناب اسماعیلوف، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. نخست شما را برای انتخاب شدنتان به وظیفه رهبری مرکز فرهنگی تاجیکان تبریک میگم. لطفا میگفتید که کار رو از چه شروع کرده؟
تشکر برای شما، خوش آمدید میگویم. بله، مرکز فرهنگ اتنیکی ریسپوبلیکوی تاجیک تبران جمهوری قزاقستان نزد اسمبلی خلق قزاقستان 2 ماه پیش تأسیس یافته شد و این اولین مراتب است در تاریخ بعد از استقلالیت گرفتن جمهوری قزاقستان. بسیار دیگر ملت ها مرکز فرهنگی ریسپوبلیکوی خود داشتند، اما ما تاجیکان داشتیم. بله، در ناحیه، در ولایت ها، در شهرها داشتیم، اما ریسپوبلیکوی نداشتیم. از تمام جمهوری قزاقستان تاجیکان آمدن، زیرا اینکه وقتی مرکز فرهنگی ریسپوبلیکی کشاده شد 11 فیلیال رو هم کشادیم در تمام سراسر گوییم قزاقستان. سوالی که شما دادید از چی شروع شد کاری ما؟ کاری ما شروع شد از کشاده شوی. وقتی که ما این مرکز فرهنگی رو کشادیم، این اصلا یک روحی هست، یک پولی هست بین تاجیک تبران جمهوری قزاقستان و حکومت جمهوری قزاقستان، یک پولی هست. شما میدونید که ما زیاده از 100 سال هست که تاجیکان در این جمهوری زندگی میکنن و جمهوری قزاقستان مملکت، از طرف مملکت تمام شرایط برای آموختن و حفظ کردن زبان تاجیکی، مدنیت تاجیکی، فرهنگ تاجیکی برای همه همین تمام شرایط کرده شدگی است. بعد از تاسیس یوبی این مرکز چند برنامه تشکیل کردیم. یکی از اون برنامه ها دستورخون دوستی ما بود، خیلی که گفتیم، و فروم جوانانی توجیک و کارهای خیروی همین، و در همه همین چورابینه های ما از همه جالب این که جانشینی اسامبلی خلق قزاقستان، یعنی جانشین رئیس جمهوری قزاقستان مرات الماسویچ ازلخانوف اشتراک کردند، یعنی خاص سفر کردند به ولایت ترکستان جمهوری قزاقستان برای اشتراک کردن در این چورابینه های ما. و یک کار مهمی که چند روز پیش شد این سرفراز گردانیدن چند فعالان تاجیک تبارانی جمهوری قزاقستان، و یکی از آنها روحانی و چهار صاحبکاری یعنی تاجیک تبارانی قزاقستان از نام پرزیدنت جمهوری قزاقستان با مدال های دولتی سرفراز گردانیده شدند.
می‌دونید که در زندگی هر روزه مثلا مردم تاجیک تبارانی قزاقستان مرکز، فعالیت مرکز چه تأثیر دارد؟
این مرکز فرهنگی ما نه فقط مشکلات فرهنگی، بلکه این مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، این چیزها رو به حکومت جمهوری قزاقستان مستقیم برسانیم و برای حل شدن اون حرکت میکنیم.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. یادآور میشوم که در مهمانی ما هستن اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ما چند روز در میان تاجیک تباران جمهوری قزاقستان بودیم، از جمله در همان ولایت ترکستان. مسئله اساسی که تاجیک تباران شکایت کردن این دسترسی نداشتن به ادبیات های با زبان تاجیکی است. خب در چند مکتب تاجیکی که ما بودیم، ادبیات هایی که با زبان تاجیکی بودن یا کهنه شدن یا قریب که نیستن. مرکز فرهنگی تاجیکان از این مسئله ها خبر دارن و برای حل آن چه تلاش کرده ایستادن؟
ما این مسئله را بله به وزارت معارف جمهوری قزاقستان این مشکلی را رساندگی هستیم، و این مشکلی را من میدونم این برای چی این مشکلی پیدا میشد، زیرا اینکه مثلا سالهای قبل کتاب میرسید، یعنی میدونین کش ما در جنوب قزاقستان تقریبا در ولایت ترکستان 12 مکتب تاجیکی داریم. سالهای گویم که همین تقریبا این مشکلی یک 4-5 سال شد، زیرا اینکه برنامه درسی مکتبان قزاقستان خیلی دیگرتر شد، یعنی نفتر شد، و برای همین یعنی کتابایی که پیشتر بودن یعنی به کار نرفتن. برای همین ما این پیشنهاد رو با معارف جمهوری قزاقستان کردیم و انشاءالله امیدواریم که این کار حل میشدنی است. یعنی اینجا دو سه مشکلی هست، همین سه مشکلی یعنی مبلغ گذاری از طرف معارف جمهوری قزاقستان، این خیلی مشکل نیست، این دویم هست و میباشد. اینجا دو مشکلی دیگر این است که حاضر باید کرده شود اجازت نامه مؤلف همون برنامه و از طرف قزاقستان و از طرف تاجیکستان این دستگیری علمی برای ترجمه کردن این کتاب ها.
آیا با مقامات تاجیکستان همین مسئله تا امروز در میان گذاشتگی هستید یا نه؟
حاضر نه، زیرا اینکه تاسیس یابی این مرکز هم دیدید که چندین پیش شد، و اما ما میدونیم که سالهای قبل حکومت جمهوری تاجیکستان این مسئله خیلی یاردم داده که هستند، دائم حتی سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که به قزاقستان بود از مشکلی تاجیکان یعنی مقیم این قزاقستان اون کس پرسیده بودند و این پیشنهاد شده بود مسئله همین کتاب ها و از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان کمک شده بود همون سالهای قبل و خیلی که حضور گفتم برنامه ها که نو شدن کتاب ها را مثلا برنامه های مکتبی قزاقستان خیلی دیگر تر است یعنی با همین زمان با همین طلباتی بیم زمانوی قطعی که آمدگی هستند برای هوای این مشکلی پیدا شدن و ما حضور می خواهیم با طلب کنیم از معارف حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین کردن مکتب تاجیکان قزاقستان کتاب‌های نو یعنی کتاب‌های بدیعی ادبیات تاجیکان این کتاب‌هایی که در ما هست در مکتب‌های تاجیکانی که قزاقستان هست اینا همش کهنه هستند و ما می‌دونیم که در تاجیکستان حاضر خیلی کتاب‌های نو شاعران و نویسنده‌ها نویستگی هستند و می‌خواهیم که این کتاب‌های نو یعنی این از این شاعران از این نویسنده‌ها تأمین کرده شود تا اینکه تاجیکان قزاقستان هم از این کتاب‌ها استفاده برند و خوانند و دانند
یک شکایت تاجیک تباران قزاقستان این است که آنها نمی توانند با زبان مادری خود به دانشگاه ها امتحان سپارند یعنی یک نفر یک محصل تاجیک زبان مکتب رو با زبان تاجیک ختم می کند ولی وقتی می رود که به دانشگاه های قزاقستان داخل شود امتحان های ورود با زبان قزاقی روسی و انگلیسی هستند آیا شما هم مسئله رو با مقامات قزاقستان با وزارت معارف هم کشور در میان گذاشتید که امکانیت داده شود که تاجیکان با زبان مادری خودشان امتحان سپارند
بله ما زبان تاجیکی باید بخونیم باید گوییم که همه وقت مکتب ما باید باشد اما یک چیز دیگه که وقتی که ما زبان قزاقی را از کودکی از صنف اول وقتی میخونیم ما روستگاه ما درهای ما خیلی بوز میشد خیلی که میگون یک زبان دانی یک خلق دانی در جمهوری قزاقستان زیاده از 130 قومیت و ملیت ها زندگی میکنن و برای همش برابر امکانیت و تمام شرایط داده شدگی است که ما میتوانیم وقتی که زبانی قزاقی رو دانیم یعنی زبانی دولتی رو دانیم میتوانیم در ساحه طب در ساحه اداره دولتی در ساحه بسیار ساحه میتونیم آزادانه کار کنیم یعنی تمام حقوق و تمام امکانات داده شدگی است برای وای من از همه خواهش میکنم که ما زبان قزاقی رو دانیم و با زبان قزاقی زبان انگلیسی رو دانیم زبان روسی رو دانیم
سالانه از طرف حکومت تاجیکستان برای تاجیک تباران قزاقستان چقدر کوات ها جدا می شود تا آنها رفته در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل کنند؟
بله مسئله کوات از طرف جمهوری تاجیکستان هر سال داده می شود و خیلی سال شد که تاجیکان مقیم قزاقستان به جمهوری تاجیکستان رفته می خونند می بیایند این سال های خیلی زیاد است برای همین 12 مکتبی که در ولایت ترکستان گفتیم مکتب‌های تاجیکی برای ما آموزگاران زبان و ادبیات تاجیک و تاریخ خلق تاجیک خیلی ضرور است یعنی ما از این آموزگاران اگر چند زیاد باشد همه خوب است خیلی که پیش از این گفتید مسئله کتاب برابر این کتاب آموزگاران هم برای ما در کار است هر سال این کوتور زیاد شده استاده است و ممکن این سال هم ما حرکت کرده طلب میکنیم که همین کوتا رو زیاد شود و تاجیکان مقیم این قزاقستان یعنی به تاجیکستان رفته خونده بیاین این برای هم تاجیکستان فکر میکنم خوب است هم برای تاجیکان مقیم این قزاقستان
جناب اسماعیلوف ببینید مرکز فرهنگی تاجیکان در قزاقستان اساساً فعالیت تاجیک تباران رو تاجیک تباران قزاقستان را تنظیم میکند. ولی به غیر از این تاجیک تبارانی که در قزاقستان زندگی میکنند، سالانه هزارها نفر از تاجیکستان برای کار به این کشور میآیند. مرکز برای کمک به مهاجران مهنتی تاجیک در قزاقستان چه کارها را انجام داده است و چه امکانیت دارد؟
مسئله مهاجران تاجیک باشد، آنها را ما هیچگاه جدا نکردیم، دویم کمک خود را پیش از این تاسیس دادن این مرکز هم ما صاحب کارون دویم چی مشکلی شود با گوی مهاجران تاجیک یاری خود ما را رسانده آمدیم و رسانده استادیم و آینده را می رسانیم. مسئله من گوییم که بسیار از طرف مهاجران تاجیک مشکلی هایی می شود که مثلا بیمار می شوند، کمک میکنیم، روان میکنیم به تاجیکستان، یعنی یکون وفات میکنند، یکون مشکلی های دیگر میشود. ما همه وقت روز دوصد میگوییم چخیلی که دویم همین ما صاحب کارو جمع شده در روان کردن آنها کمک میکنیم. این چند سال ها دویمی هست و غیر از روان کردن مون بعضی اولایی که میدونیم که شرایط چون بعد از رفتنشون هم قینتر است، یعنی از جهت اقتصادی برای آنها هم پولم روان میکنیم. این حالت هم بسیار شدگی است و غیر از این چیز را ما
سرخط خبرها. بحث دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را به دادگاه دوشنبه کشیدند. بروز داشت دو نفر در پای سوختوره در مرکزی مسکو. افزایش زهر پروین یا گیپاتیت ا در تاجیکستان. سلام بیننده های عزیز، نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 23 نوامبر است. دادگاه شهر دوشنبه شکایت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی دو روز نامنگار زندانی تاجیک رو بررسی خواهد کرد. دادگاه ناحیه شاه منصور پایتخت ماه اکتبر دلیر امامعلی رو به 10 و عبدالله غربتی رو به 7.5 سال زندان محکوم کرد. روزنامه‌نگاران با حکم راضی نیستند و بازبینی اش رو خواستند. مرافع و حکم دلیر امامعلی و عبدالله غربتی موج تنقید های کشورهای غرب و سازمان های بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا، امریکا و اتحاد اروپا را به میان آورد. آنها این حکم ها را حمله به آزادی بیان در تاجیکستان نامیدند. سعدالله قیومزاده وکیل مدافع دلیر امامعلی روز 22 نوامبر به رادیو آزادی گفت امروز مواد پرونده را از دادگاه ناحیه شاه منصور به دادگاه شهری دوشنبه میفرستند. هفته آینده مرافع را تعیین میکنند. عبدالرحمن شریپوف وکیل مدافع عبدالله غربتی هم گفت دادرس دادگاه ناحیه شاه منصور این هفته پرونده را به دادگاه شهری دوشنبه میفرستد. اکنون دادگاه تخت تصمیم میگیرد که حکم زندانی دو روزنامه‌نگار را دیگر کند و یا بدون تغییر ماند. در صورت بی تغییر ماندن حکم دادگاه ناحیه شاه منصور به اجرا می‌درآید و دو روزنامه‌نگار را از بازداشتگاه به زندان خواهند برد. مدیر خدمات رزویدکه بیرونی روسیه در دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان مسئله های وابسته به تامین امنیت را بررسی کرده است. با خبر رسمی ملاقات سرگی نریشکین و امامعلی رحمان روز 22 نوامبر گذشت. دو طرف با تقویت همکاری برای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر و سلاح تاکید کردند. قضیه افغانستان نیز در مرکز دقت قرار داشت، نوشته است سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان، ولی جزئیات نداد. تاجیکستان و روسیه دو شریک نزدیک استراتژیک به حساب می‌روند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج در تاجیکستان جایگیر است. عین زمان اقتصاد کشور با پول مهاجران کاری نیز پایبند است که از روسیه به تاجیکستان میفرستند. امامعلی رحمان از متحدان اساسی ولادیمیر پوتین به حساب می رود و پس از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه ولادیمیر پوتین اولین سفری خارجیش را در تاجیکستان انجام داد. رئیس جمهوری تاجیکستان ماه اکتبر امسال در نشست در شهر استانا از همتای روسش ولادیمیر پوتین خواست تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی را حرمت کند. صحبتی که واکنش‌های زیاد به بار آورد. ایده آن را جسارت و حق طلبی دانستند و دیگران نمایشی. کمیته تفتیشاتی روسیه خبر داده است که در پی سوختار در انبار گلها در مرکز مسکو دو نفر بازداشت شده است. در سوختاری که روز 20 نوامبر در مرکز مسکو سر زد، یک شهروند تاجیکستان و 6 شهروند روسیه به هلاکت رسیدند. خبرگزاری رسمی تاس نوشته است در پی این آتش سوزی یک متخصص حفظ مهنت و بخطری سوختار و مؤسس شرکت نووا فلوره که انبارهای سوختار را به اجاره گرفته است بازداشت شدند. مفتیشان همچنین این دو نفر را از روی موده نقص طلبات به خطری سوختار که از به احتیاطی باعث مرگ دو و زیاده از آن شده است بازپرسی و عیب اعلان کردند. آن تا 7 سال زندان را در نظر دارد. قبلا مسئولان خدمات حالات فوق‌العاده روسیه گفته بودند سوختار در بنای خشتی دو آشیانه در مرکز مسکو سر زده است که در آن مغازه‌های جیوان، اسباب برقی، انبار گل‌ها جایگیر بوده است. میدان عمومی سوختار 2500 متر مربع را تشکیل داده است. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان خبر دادند که تعداد گرفتاران بیماری زردپروین یا گپاتیت ا در کشور نزدیک 15% افزایش یافته است. با گفته پزشکان این بیماری هر سال در ایام تیر ماه خروج میکند، ولی امسال صفی مبتلایانش اندکه بیشتر شده است. به قبل مقامات تعداد گرفتاران زردپروین در تاجیکستان حالا به 1850 نفر رسیده است و 94% آنها تا 18 سالند. این رقم در دو سال پیش به 1600 نفر برابر بود. پزشکان میگویند معالجه گرفتاران زردپروین تا 20 روز ادامه داشته و مدتی پرهیزی آن تا 6 ماه خواهد بود. در رابطه با بیماری زردپروین قبل از برنامه با نوهیده همرالیه و پزشک سرایت شناس در بیمارستان سینو صحبت کردم.
Беморий за парвини на муди А, беморий сюратиас, аудяш аз муги август, то муги декабрь, дар таму ми джунгури осми гарда, два тюрьми оба, гирифторин беморий бисюртар кудаку, а сини ду солаги, то шонзда хажда соласта. Син беморий сюратиас, хатман бахуна духтури ойлави боят فریاد کرده شود، از طرف دکتری اویلوی تشخیص مونده شود و بعدی که تشخیص معین شده است، حتما کودک تا دو هفته، تا سه هفته وابسته به وزبینی این بیماری در خونه نگاه داشته می شود.
نشانه های زردپروین چی بوده می تواند؟
در تاجیکستان این نمود بیماری هم نمودی بزردی، بزردی پوست و لو پرده هم به نمودی بزردیش بسیار است. در اون روی با تبی بلند با پرتو پرتوی خیکونی دیر به حضوری تلونی بیموری کدک رو لغر میکنوند سببی زردی بلند میشود. اوجی این بیموری میتواند در اویله گریفتوری چند کودک شود، چند میتون همچون اپیدیمه پاند شود. بیموری در کودکوی که زردیشون بسیار بلند است، حجم جگرشون کلون است. با این خیل کودکو نسبتا توصیه داده می شود که مشغول تربیه جسمانی و دوتوس کمتر شود. در کودکوی که زردی نیست، اونو گریفتوری زردی نشودن، زردی پوست و رک لو پرده و جگرشون چند کلون نیست، این محدودیت ندارد.
روهای پیشگیری از این بیماری کدام است؟
پیشگیری این بیماری فقط دستوی شوشتا، آبی تازه، مناسبت با بیماری خوب، با گریفتوری بیماری خوب، با کودکو سرچ کمتر، پرهیز است. حرکت کنید در بخچه ها و در مکتب ها. اگر که کودکتون بیمار است نسترش نبرید، این سبب می شود که کودکوی بیمار کودکوی سالم رو بیمار میکنند. حتما اگر کودکتون یک شب هم تب کرده باشد سبب تب کردنش رو بفهمید، اون وقت بعد معین شدنی سبب بیماری و تبوبات بیماری اون وقت با مکتب یا بخچه رو بود.
تشکر برای صحبت. نوهیده همرالیه و پزشک سرایت شناس بیمارستان سینا بودند که با سوال های آزادی پاسخ گفتند. از 22 تا 26 نوامبر روزهای فرهنگی تاجیکستان در ترکمنستان برگزار می‌گردد. به منظور شرکت در این چهارمین فرهنگی، هیئت 80 نفره اهل فرهنگ و هنر تاجیک در رئیس وزیر فرهنگ تاجیکستان زولفیا دولتزاده به این کشور سفر کردند. وزارت فرهنگ تاجیکستان خبر داده است که روزهای فرهنگی در شهرهای اشکاباد و مری ترکمنستان دایر گردیده. انسامبل های لولا، پرستو، سازهای ملی، هنرمندان معروف تاجیک و مصوران با مهارت هنرنمایی می‌نمایند. بار آخر سال 2017 روزهای فرهنگی تاجیکستان در ترکمنستان و سال 2018 روزهای فرهنگی ترکمنستان در تاجیکستان برگزار شده بود. ترکمنستان در ساحه‌های زیاد از جمله انرژی، راه‌ها، تبادل مال و کالا و بخش‌های دیگر با تاجیکستان همکاری میکند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتون میشود که مهمترین تحولات تاریخی 23 نوامبر را فرا میگیرد.
سیومی نویبر سال 1930 با قرار کمیته مرکزی اجرایی تاجکستان شوروی در جنوب جمهوری ناحیه های کلاب، فرخار، مومین آباد و در شمال ناحیه های عینی و پنجکین تأسیس شدند. ناحیه های جنوبی در مرز تاجکستان با افغانستان جایگیر بوده، به حدود های معموری ولایت امروزه ختلان و عینی و پنجکین به ولایت سوخت شامل شده، پنجکین نزدیک به مرز ازبکستان جایگیر می باشد. در اوج بحران زندان‌های تاجیکستان و بعد آشوب پرقربانی در محبس خوجند، 23 نوامبر سال 2018 منصور عمروف رئیس نظام زندان‌های تاجیکستان تعیین شد. رهبری سابقه‌دار پیشین این ساختار برای وجود مشکلات مثل شکنجه و بدرفتاری و پایمالشوی حقوق زندانی‌ها انتقاد می‌شد. منتقدان گفتند با وجود نو شدن رهبر در کار زندان‌های تاجیکستان که بعد سال 2015 با زندانی‌های سیاسی پر شدند، اصلاحات بنیادی برای برطرف شدن شکنجه و بدرفتاری زندانی ها انجام نشد. 23 نوامبر سال 1924 زادروز ادبیات‌شناس معروف تاجیک صاحب تبرف است که برای تحقیق و شناختن بهتر آثار ادیبان معاصر و کلاسیکی تاجیکستان و جهان مثل صدرالدین عینی و پیرو سلیمانی، استروفسکی و سالتیکوف شیدرین کار زیاده انجام داده است. او یکی از منتقدان پرکار بوده، بارها با ادیبان گوناگون وارد بحث‌های اصولی شده است و با این در رشد ادبیات سهم گرفته است. برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی 91 سال عمر دید.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. نویدی بامدادی بود که تقدیم شما شد. اگر شما هم عکس و ویدیو یا خبری مهمی دارید حتما با ما فرستید. خیر خود و نزدیکانتون رو احتیاط کنید تا فردا در همین وقت ساعت.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاده هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دبیر سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی گفت آمادن برای به اعتدال آوردن وضع در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان مدد کنند. استانیسلاو زاس در این بار روز چهارشنبه در نشست نمایندگان سازمان پیمانی امنیت دست جمعی در یروان ابراز نظر کرد. وی گفت در منطقه آسیای مرکزی برای به اعتدال آوردن وضع در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان اهمیت ویژه می دهیم. باور داریم سازمان ذخیره و تجربه ضروری را دارد تا به دو کشور عضو برای رسیدن به این هدف یاری کنند. البته اگر تاجیکستان و قرقیزستان ضرور می دانند. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 30 سال باز برای تعیین نشانه‌گذاری بخشی از قلمرو خود بحث دارند. از تقریبا 1000 کیلومتر سرحد زیاده 300 کیلومتر آن نامعین است. در آغاز ساکنان دو طرف با یکدیگر بحث لفظی و سنگ‌پرتایی می‌کردند، ولی در سال 2021 و 2022 زد و خورد مسلحانه صورت گرفت. در این دو درگیری از دو جانب صدها نفر کشته و زخمی شدند. در تاجیکستان پنج زاده بدخشان را که در میانشان فعال منطقه منور شمبیف و فرمانده سابق طالب ایومبیکوف نیز هستند به حبس ابد محکوم شدند. 8 کس دیگر از 10 تا 30 سال گرفتند. مقامات تفصیلات حکم ها را نگفتند. نزدیکان بعضی از محکوم شده ها خبر دادند که مرافعه پس درهای بسته گذشت و آنچه در سخن آخرین گفتند معلوم نیست. یکی از پیوندان طالب بایومبیکوف گفت حکم روز 22 نویبر در بازداشتگاه موقتی دوشنبه اعلان شد. پیوندان محکوم شده ها در مرافعه حضور نداشتند، افزود او. طالب بایومبیکوف و منور شنبیف که مقامات همواره سرکرده های گروه های جنایی نام برده ولی مردم رهبران غیر رسمی و فعالان مدنی میشناسند، ماه ایون امسال در خاروق دستگیر شدند. سه فعال دیگر منطقه نیازشا گلابوف، اموم شای شیرینوف، نجمیدین شرجانوف در مرافعه همسان زندانی یک عمری گرفتند. برادر یکی از محکوم شده ها به رادیو آزادی گفت با تشکیل اعتراض پنهان کردن سلاح، کشتار، افباشی، تونگرایی و قاچاق سنگ های گرانبها عیبدار دانسته شدند، ولی آنها حکم را بی اساس می دانند. مفتشان دادستانی و مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان تا هنوز حکم ها را شرح ندادند و روز چهارشنبه به زنگ های ما پاسخ ندادند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. مقامات تاجیکستان مرحله دویم برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک را از پناهگاه الهاله سوریه آغاز کردند. در این پناهگاه بیش از 500 زن و کودک جنگجویان داعش هستند. تاجیکستان ماه ایولی امسال بیش از 140 زن و کودک را از آنجا به وطن برگردانده بود. یک نماینده حکومت تاجیکستان روز 23 نوامبر به رادیو آزادی گفت گروه کاری به این پناهگاه رفته، زنان و کودکان را برای آوردن به وطن نام نویس کردند. او افزود در پناهگاه بیشتر کودکان ماندند، برخی مادر ندارد و در تربیه زنان دیگر هستند. زنان تاجیک در گذشته گفته بودند که خیمه های پناهگاه در زمستان سرد می شود و آنها با کودکان عزا می کشند. از سال 2014 پس از آنکه گروه تندرو داعش در قسمی از قلمروهای اشغالی سوریه و عراق خلافت خودخوانده خود را اعلان کرد، صدها شهروند تاجیکستان به این منطقه رفتند. مقامات گفتند حدود 2000 نفر به این سازمان تندرو پیوستند. اکثر مردان بازداشت یا کشته و بینشان شدند، ولی همسر و فرزندان آنها در پناهگاه های سوریه هستند. وزیر مالی ایالات متحده جانت یلن خبر داد که واشنگتن برای دستگیری بی‌واسطه بودجه اوکراین 4.5 میلیارد دلار جدا میکند. این پولها هفته های آینده جدا میشوند و حکومت اوکراین با آن خود را در دوره جنگ روسیه با تحکیم ثبات اقتصادی و دستگیری خدمات مهم دولتی از جمله پرداخت معاش کارمندان بیمارخانه ها، خدمتچیان دولتی و آموزگاران، کمک اجتماعی برای پیرانسالان و خانواده های آسیب پذیر حمایت میکند. این مبلغ ها در مقاومت اوکراین به تجاوز بی اساس پوتین یک ابزار مهم می باشند، گفته شده است در اظهارات وزارت مالی ایالات متحده آمریکا. کمک همچون گرانت جدا می شود. یلن از سرمایه گذاران دیگر نیز دعوت کرد کمک به اوکراین را افزایش و سرعت بخشند. ماموریت رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن با کیف بیش از 20 میلیارد دلار کمک نظامی، حدود 10 میلیارد دلار برای کمک های بشردوستانه و حدود 13 میلیارد دلار برای احیای اقتصاد ملی جدا کرده است. علاوه بر این بایدن از کنگره دعوت کرد برای اوکراین باز 37.7 میلیارد دلار دیگر جدا کند. یک نظرپرسی در 14 کشور عضو سازمان جهانی تندرستی از جمله تاجیکستان معلوم کرده است که هر شخص سیوم بی توصیه پزشکان آنتی بیوتیک استفاده می کنند. از 31 نفری پرسیده شده در این کشورها گفتند هنگام بیماری آنتی بیوتیک های باقی مانده را در خانه استفاده می برند و یا به توصیه دکتر از داروخانه می گیرند. سازمان جهانی تندرستی میگوید نظرپرسی مذکور در تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان هم گذرانده شد. 50% پرسیده شده ها گفتند بیشتر از همه سال گذشته آنتی بیوتیک استفاده کردند. 61% فکر میکردند که آنتی بیوتیک را میشود ضد ویروس ها استفاده برد. متخصصان تاکید کردند که استفاده پیوسته آنتی بیوتیک ها سخت تاثیر و گاهی بدون توصیه طبیبان میتواند پیامد ناخوب داشته باشد. در کشورهای اروپا و آسیای مرکزی سالانه 35,000 نفر از بیماری های می فافتند که به آنتی بیوتیکا مقاوم شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
در تاجیکستان 5 زاده ولایت بدخشان را که در میانشان فعال منطقه منور شنبیوف و فرمانده سابق طالب ایومبکوف نیز هستند به حبس ابد محکوم کردند. 8 کسی دیگر از 10 تا 30 سال گرفتند. مقامات تفصیلات حکم ها را نمی گویند. نزدیکان بعضی از محکوم شده ها خبر دادند که مرافعه پسی درهای بسته گذشت. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. به اطلاع دریافتی دادگاه عالی تاجیکستان، فرمانده سابق طالب ایامبکو و یکی از افراد با نفوذ در بدخشان منور شنبیف را به حبس یک عمری محکوم کرده است. یکی از پیوندان طالب ایامبکو میگوید حکم روزی 22 نوامبر در بازداشتگاه موقتی اعلان شد. به قول او پیوندان محکوم شده ها در مرافعه حضور نداشتند. طالب ایامبکو و منور شنبیف که مقامات همواره سرکرده های گروه های جنایی نام برده ولی مردم رهبران غیر رسمی و یا فعالان مدنی میشناسند، ماه ایون امسال در خارق دستگیر شدند. سه فعال دیگر منطقه نیازشاه گلابوف، امام شای شیرینوف و نجم الدین شیرجانوف در مرافعه همسان زندان یک عمری گرفتند. برادر یکی از محکوم شده ها به رادیو آزادی گفت که آنها به تشکیل اعتراض و پنهان کردن سلاح، کشتار، افباشی، تندگرایی و قاچاق سنگ های گرانبها عیبدار شدند، ولی به قول او آنها حکم را به اساس می دانند. مفتشان دادستانی و مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان تا حال حکم ها را شرح ندادند و روز چهارشنبه نیز به زنگ های ما پاسخ ندادند. خبرنگار تاجیک انوره سرکار و روز 22 نوامبر با تکیه به منابعش در تلگرام نوشت که چند پسر و برادران طالب ایامبکوف نیز به مدت های دراز زندان محکوم گردیدند. یکی از نزدیکان ایامبکوف روز 23 نوامبر تصدیق کرد که محمد علی ایامبکوف پسر طالب ایامبکوف در عموم به 22 سال زندان محکوم شده است. او سال 2019 دستگیر و محاکمه شده بود. پسرش غلام علی عبدالرحمنوف در ماه آوگوست به حبس ابد و پسر دیگرش حسن علی عبدالرحمنوف در ماه آوگوست به 12 سال زندان محکوم شده بودند. به قبل یک همصحبت ما برادر او عنایت‌شاه ایامبکوف به 30 سال زندان محکوم شده است. مهلت حبس برادر دیگرش عاقل ایامبکوف 16 سال دیگر دراز گردیده است. عاقل ایامبکوف سال 2012 دستگیر و زندانی شده بود. در عموم مهلت حبس او به 30 سال برابر گردید. مهلت حبس حمزه مرادوف راننده طالب ایامبکوف نیز تا 30 سال دراز کرده شده است. برادر او صابر مرادوف 10 سال از آزادی محروم شده. دادگاه عالی تاجیکستان 10 سال پیش عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف راننده طالب ایامبکوف را به کشتن ژنرال امنیت عبدالله نظروف گناهکار دانست. طالب ایامبکوف بارها دست داشتن خود و نزدیکانش را در این حادثه رد کرده است. منابع رادیوی آزادی همچنین گفتند که عنایت‌شاه ساکن محله خلیب‌زواد شهر خارق به 15 سال، امید شای شیرینوف به 30 سال و میسر صاحب نظروف به 30 سال زندان محکوم شدند. به قول منابع در مرافعه های آخر ده ها ساکن خارق جزا گرفتند، ولی رادیوی آزادی تا این دم حکم 13 نفر را تصدیق کرد. پس از تظاهرات و ناآرامی های مهمه امسال در ولایت مختار کویسان بدخشان که با مرگ 34 کس انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها نفر از جمله ده ها فعال مدنی بدخشانی را دستگیر کردند. دادستانی کلی تاجیکستان در ماه اکتبر امسال گفت که در پیوند به حادثه های بدخشان 77 نفر را جزا دادند و محاکمه ده ها کسی دیگر ادامه دارد. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند آنها گناهی ندارند و همه گونه اتهامات و حکم به اساس است.
دنیا عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را، دادی غمی تم خوسخ. دنیا عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را، دادی غمی تلخ و سخت. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جان مرا ای خدا. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. دنجور و به روزی یکی، به درد و به غم دیگر، یارب تو می سوزی بگو مارا چرا این قدر. دنجور و به روزی یکی، به درد و به غم دیگر، یارب تو می سوزی چرا این قدر. درد نهان دارم بجان،
چرا برای تأسیس یک نشریه معلوماتنامه یا اجازه کمیته امنیت ملی طلب می شود؟ این موضوع در نشسته در دوشنبه باعث بحث میان نمایندگان مقامات و جامعه شهروندی شد. فعالان شهروندی و خبرنگاران خواستند تاجیکستان پیشنهاد سازمان ملل را اجرا و این مقررات را بیکار کند. مقامات گفتند مسئله را می آموزند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. نمایندگان مقامات و جامعه شهروندی روز 23 نوامبر توصیه های سازمان ملل به تاجیکستان را بررسی کردند. سه سال پیش کمیته حقوق بشر سازمان ملل از تهدید به خبرنگاران و مانع شدن به فعالیت آنها در تاجیکستان نگرانی کرده بود. این نهاد سازمان ملل به دوشنبه توصیه داد که دیگر اندیشه در مطبوعات رواج داده شود. بعضی شرکتداران همایش روز 23 نوامبر گفتند بعد از 3 سال وضع چندان تغییر نکرده است. شرکتداران این میزگرد از جمله گفتند یک توصیه سازمان ملل درباره بیکار کردن طلب معلوماتنامه از کمیته دولتی امنیت ملی در وقت تأسیس نشریه تا حال اجرا نشده است. سال 2017 حکومت تاجیکستان دستور داد که برای تأسیس نشریات، مطبع و یا نشریه دوره باید از کمیته دولتی امنیت ملی معلوماتنامه گرفته شود. مقامات آن وقت گفته بودند ترتیبات نو به خاطر تنظیم خوبتر این ساحه جاری شده است، اما نمایندگان کمیته حقوق بشر سازمان ملل سال 2019 به تاجیکستان توصیه دادند که این مقررات را بیکار کند. این موضوع روز 23 نوامبر بحث گرمی را میان نمایندگان جامعه شهروندی و مقامات به میان آورد. چنین بحث میان شهل و اکابر و رهبر تشکیلات خامه و امید حاجیف مسئول وزارت فرهنگ به میان آمد.
در ترتیب گفته شده است که نامگوی حجت هایی که برای به قیدگیری پیشنهاد میکند حتما در نامگوی همون حجت ها، مثل اگر من میخوام به سایت اخباری اوما به قید گیرم، من باید پیش از اونی که برای شما حجت میسپرم، من باید روم از کمیته امنیت ملی همین حجت گیرم بعد پیشنهاد کنم.
شما حجت هایتون رو بعد وزارت فرهنگ پیشنهاد میکنید، مکتوب کمیته دولتی امنیت ملی ما میکنیم،
چونکه در ترتیب میخی گفتگی نیست دخیر. اصلا خودی همین ترتیب هدف از ورود کردنش چیه؟ چونکه کمتر روستگر بیرون از میورها است. وقتی که اصلا بسیار ارج میگذاریم به فعالیت کمیته امنیت ملی و کور است، کورشون است باید دونن. لیکن گرفتن سپرافکا از کمیته امنیت کدام یک شخص حقوقی یا که شخصی به قوی مراجعت میکنن، نمونهش هم نمیدونیم. همین نمونهش هم میخواستیم فهمیدن که چگونه است و اسپرافکا و یا چه خل گرفته ممکن است.
دعوتوری خطی و یا منویسن زید هستن یا نه؟ تمام.
نمایندگان کمیته دولتی امنیت ملی در این نشست حضور نداشتند که به این نگرانی ها پاسخ دهند. مسئولین وزارت فرهنگ وعده دادند که نگرانی ها را به مقامات دخلدار میرسانند. بحث دیگر در نشست مشکل دسترسی به اطلاع بود. نورالدین خرشبایف رهبر انجمن وسایط اخباری عامه مستقل گفت خبرنگاران تقریبا همه روزه با مشکل دریافت معلومات از اداره های دولتی روبرو می شوند. به گفته خرشبایف قانونگذاری ترتیب گرفتن اطلاع را مشخص کرده است، اما نه در همه حالت این مقررات ها اجرا می شوند.
ولی در حالت های اضطراری، مثلا در حالت های نزاع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان، این مشکلات برالله به نظر رسید و باعث دغل هم شود بای دادن نبرد اطلاعاتی به قرغیزها گردید.
نمایندگان مقامات وعده دادند که مشکلی ها را بررسی میکنند. وکیل پارلمان مجیب خان جوهری از تمام شدن تحریر کودکس اطلاعات خبر داد. خانم جوهری گفت
امروز پارلمان کشور روی لایحه کودکس اطلاعات کار کرده استاد است که روزهای نزدیک آن به انجام میرسد و فراغیری باز هم بهتر نمودن زمینه های حقوقی سوها میگردد.
توصیه های سازمان ملل در حال بررسی می شوند که رسانه های تاجیکستان روزهای دشواری را پسی سر می کنند. چندین رسانه مستقل از جمله هفتنامه های آزادگان و نگاه بسته شدند. در نیم سال اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر بازداشت و چندی از آنها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. معلوم نیست که حکومت تاجیکستان در حسابات آیندهش به سازمان ملل به این نگرانی ها چه پاسخ می دهد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
<تص->
کمبود نیروی برق دسترسی ساکنان یک محله را در ناحیه مومین‌آبادی ولایت ختلان به آب مشکل و زندگیشان را سخت کرده است. آنها از مقامات می‌پرسند که مسئله کی حل خواهد شد. برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را به خانه‌های مردم تصدیق کرده، اما مهلت انجامش را نگفته است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. سفرما باباخانوا یکی از ساکنان محله توتوی ناحیه مومین‌آباد می‌گوید از ساعت 8 صبح تا بگاهی برق ندارند. او روزی 21 نوامبر وضع را چنین شرح داد.
ساعت 8 سوید مونا میکشن تا بگره گریونش نمیکنن. بگه میشه بعد گریون میشه. انا هم بعد سوید مونا که بکشن ما او دیگه نمیتونیم گرفته. خینه یک ما زیاد چید که ما او نداریم. او مون قوقن. سوید نداریم. سوید که نباشن از تو سوی مون کچه نمیکنن که او دا.
ساکنان گوشه های دیگری تاجیکستان نیز به این مانند شکایت دارند. آنها میگویند در شبانه روز 6-7 ساعت و گاهی 5 ساعت با برق تامینند و بس. وفاخان اولیایف ساکن جماعت سرخ شهر اسفره را پیهم قطع نیروی برق نگران کرده است. جمعگل عزیزوا ساکن محله کمونگران شهر وحدت در فکر بیشتر ذخیره کردن هزوم و انگشت است. میگوید ماه دوم است که برق را با محدودیت میگیرند، هرچند مبلغ استفاده اش را سری وقت پرداخت میکنند. با این مونان شخصان زیادی از منطقه های تاجیکستان با رادیو آزادی نامه میفرستند. آنها میپرسند سبب کمبود برق چیست و کی پورا گرمی و روشنایی خواهند گرفت. روز 22 نوامبر در شرکت برق تاجیک کسی حاضر نشد کی برطرف شدن محدودیت انتقال برق را شرح بدهند.